بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق معنای خوف از خدا. بزرگوار علی الله مقامه بعد از تعریف اصل خوف و فرع خوف و ثمره خوف و آثار خوف و اسباب خوف و عواملی که موجب شدت در خوف میشه فرمودن بزرگوار علی الله مقامه با ذکر مثالی و تنبیهی مبنی بر این که خوف از خدا در وجود ما بدون معرفت اسباب خوف و بدون تحصیل مقدمات معرفت خوف خدا، این خوف در وجود ما شکل نمیگیره و حاصل نمیشه. مثال بزرگوار علی الله مقام این بود که وقتی نسبت به گزش یک شپشی، یک پشهی برش علم پیدا می کنیم و خبر می شیم که در یک مکانی یک ضرر جزئی نسبت به ظاهر بدن ما حاصل می شه، در اینجا با تحصیل اسباب، با تحصیل مقدمات و وسایط خودمون را از معرض اون خطر و اون ضرر جزئی حفظ میکنیم و در ما ایجاد ترس و ایجاد خوف از اون ضرر جزئی شکل میگیره. ولی در رابطه با ضررهای کلی، ضررهای عظیم، ضررهای ابدی و انقطاع ناپذیر میبینیم که در وجود ما ترسی شکل نمیگیره. نسبت به خدای جبار آسمان و زمین، نسبت به خدای با اون عظمت در وجود ما ترسی شکل نمیگیره، ولی از یک مخلوق کوچک خدا در ما ترسهای بزرگ ایجاد میشه و این ناشی از این هست که ما معرفت خوف الهی را پیدا نکردیم و مقدماتش را تحصیل نکردیم. همون جوری که اشاره فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خوف از امور قهریه هست، یعنی بایستی که مقدمات شکل بگیره و با حصول مقدمات قهرن حاصل میشه. نمیشه که شخص یک جا از روی اراده این خوف را در وجود خودش اظهار بکنه و یک جایی از روی اراده این خوف را در وجود خودش خاموش کنه، یک جایی شعله ور کنه و یک جایی خاموش کنه. یک امر ارادی نیست، بلکه یک امر قهری هست، با حصول مقدمات ممکن هست. اگرچه ممکن هست که اشخاص که نوعش را میبینیم، به وفور و به کثرت هم میبینیم، ممکن هست که اشخاص به حسب ظاهر ادعای این خوف را داشته باشند، ولی حقیقت حال نشان میده که دلها تهی و خالی از خوف خدا هست. در رابطه با تحصیل مقدمات خوف، معرفت خوف الهی که انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه مقدماتش را تحصیل کنیم و اکتساب کنیم و برش معرفت حاصل کنیم و با تحصیل معارف و تحصیل مقدمات انشاءالله این خوف قهرن به توفیق امام علیه السلام در وجود ما شکل بگیره، فرمودن بزرگوار علی الله مقام، در مقدمات معرفت خوف، خوف از خدا، از جمله معارفی که بایستی پیدا کنیم، موضع خوف از خدا هست. در چه موضعی، در چه جایگاهی، در چه صفتی بایستی از خدای متعال بترسیم؟ تحقیق فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که ذات خدا محل خوف و موضع خوف نیست، و همچنین مشیت خدا و همچنین هر صفتی از صفات خدا هم اینطور نیست که در هر صفتی وقتی برش معرفت پیدا کنیم به واسطه اون صفت در وجود ما خوف و ترس ایجاد بشه، بلکه در صفت خاص و در مواضع خاصی هست که بایستی به اون مواضع نسبت به اون مواضع معرفت پیدا کنیم. فرمودن اون صفتی که اگر برش معرفت پیدا کنیم و معناش را بدانیم در وجود ما ایجاد خوف و ترس از خدا میکنه، صفت عدل خدا هست، صفت عدل الهی هست. و تعریف فرمودن عدل الهی را، عدل الهی یعنی الزام آثار به مؤثرات، الزام مسببات به اسباب، الزام مقتضیات به مقتضیات. به زبان آسان‌تر و ساده‌تر یعنی اینکه هر فاعلی، خدای متعال از هر فاعلی فعل متناسب با خودش صادر می‌کنه. این نکته اول هست از عدل الهی. عدل الهی اختزاش این هست، اختزای عدل خدا این هست که از هر فاعلی فعل خودش را صادر کنه و جزای متناسب با خود فاعل را ببینه، نه اینکه فعل فاعل دیگر از فاعل دیگر صادر بشه و جزای فاعل دیگر به فاعل دیگر داده بشه. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس جزای فعل خودش را میبینه و هر فاعلی به سزای فعل خودش میرسه. نکته دوم در تحصیل مقدمات خوف و معارف خوف الهی، فرمودن که معرفت خود انسان هست، بایستی انسان را بشناسیم و با شناخت انسان ببینیم، با شناخت خودمون ببینیم که در محکمه عدل الهی مستحق و سزاوار چه هستیم. فرمودن که در تعریف انسان، در تعریف شناخت مخلوقات به خصوص انسان، فرمودن که هر مخلوقی و به خصوص انسان از دو حیث آفریده شده. یک حیث، حیث نورانیت هست، حیث وجود هست، و حیث دوم حیث ظلمانیت و حیث ماهیت هست. به تعاریفش اشاره فرمودن و حق تعاریفش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم. حیث وجود و حیث ماهیت. حیث وجود همون کینونت و فطرت اولیه شد در خلقت انسان، اون کینونتی و اون فطرتی که خدای متعال بر اساس اون فطرت، بر حسب اون فطرت انسان را آفریده، به این فطرت، به این فطرت اولیه اطلاق وجود میکنیم. و تعریف می‌فرماد این فطرت اولیه را و اون صورت انسان حقیقیه را که خدای متعال انسان را بر اون فطرت می‌آفرینه، از صورت الانسانیه هی اکبر حجت الله علی خلقه، صورت انسانیت بزرگترین حجت خدا هست بر خلق خودش. و اون صورت انسانیت را در تعریفش همین بزرگوار علی الله مقامه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد که اون صورت انسانیت صورت محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، که بر مبنای اون صورت خدای متعال انسان را صورت انسان را آفریده و هر صورتی در میان انسانها که شبیه تر بشه به اون صورت، اون صورت انسان تر میشه، اون صورت شباهتش به انسان بیشتر میشه و هر صورتی در میان اناسی که به این صورتهای مقدسه شباهتش کمتر بشه و دورتر بشه از انسانیت دورتر میشه. همونطوری که امام علیه السلام فرمودن نحن الناس و شیعتنا اشباه الناس و سایر الناس نسناس، ما هستیم انسان و شیعیان ما شبیه به انسان هستن و دشمنان ما حیوانات هستن. یا در حدیث دیگر فرمودن الناس کلهم بهائم الا المؤمن، مردم همه چارپا و حیوانات هستن، حیواناتی که در عالم نفس باشن حقیقت حیوانیت، مگر مؤمن، المؤمن قلیل، المؤمن قلیل، المؤمن قلیل. پس اون فطرت اولیه که خدای متعال بر طبق اون فطرت انسان را آفرید، برش میگیم وجود، که صفاتش را ذکر میفرماد، علم هست و حلم و ذکر و نباهت، علم، حلم، ذکر، فکر و نباهت، قوه های پنجگانه این فطرت انسانی و خاصیت هاش هم نزاهت و حکمت هست. بر این اطلاق وجود میکنیم، یعنی خدای متعال بر طبق این قوا، بر اساس این قوا صورت انسان را آفریده، در اینها این قوه ها موجود هست. اما جهت ماهیت را فرمودن اون اکتساباتی هست که انسان از عالم ادنا، از عالم دانی میکنه، چون در حکمت خدا اینجور محقق شده و معین شده که هر موجود، که هر مولود از عوالم غیب برای این که متعین بشه بایستی که از عالم جسم متولد بشه، از عالم دانی اکتساب بکنه. به این صور مکتسب از عالم دانی گفته میشه ماهیت، یعنی وقتی که این مولود غیب را که می آفرینندش و قرار هست که متعینش کنن، در اینجا نزولش میدن در عالم دنیا، سیرش میدن و نزولش میدن و در اینجا اکتساب میکنه از این عالم دانی، به این اکتسابات گفته میشه ماهیت. پس در هر انسانی این دو حیث و این دو جهت وجود داره، یک حیث به سمت پایین به سمت عالم دانی و یک حیث به سمت بالا و به سمت عالم عالی، یک جهت به طرف محمد و آل محمد علیهم السلام و یک جهت هم به طرف عالم دانی و عالم کثافات و عالم کسرات و اعراض. بزرگوار علی الله مقام فرمودن پس در نتیجه انسان مرکب از این دو جهت هست و هیچ انسانی فی نفسه و به خودی خودش نمیتوانه متخلص بشه، رها بشه، کنده بشه از این ماهیت، چون در این ماهیت متولد میشه، چون در این عرض تبایع متولد میشه. و انبیا و اولیاء علیهم السلام که مبعوث میشن برای انسان، امرشون، مأموریتشون بر این هست که انسان را بکنن، انسان را از این عالم دانی و از این جهت ماهیت بکنندش، متخلصش کنن، رهاش کنن. فرمودن پس در نتیجه این معرفت هر شخصی در خودش این ماهیت را میبینه، آلودگی به ماهیت. و آلودگی به این ماهیت اگر که بر حسب این ماهیت رفتار کنه، فرمودن که حساب این انسان معلومه، حیوان عجیب غریبی میشه. انهم الا کل انعام بل هم اذل. آیه قرآنه میفرماد اینهایی که به سمت آدم دانی حرکت میکنن، به سمت مخالفت با محمد و آل محمد علیه السلام حرکت میکنن، انهم نیستن اینها الا کل انعام مگر حیوانات، بل هم اذل بلکه بدتر از حیوان، یعنی از این حیوانهای ظاهری خیلی و خیلی بدتر هستن. این حیوانهای ظاهری مولود عالم جسم و عالم مثالن، ولی اون انسانهایی که حیوان حقیقی هستن مولود عالم نفسن، بل هم اذل. اگر بر اساس این ماهیت حرکت کنه که حیوان عجیب غریبی میشه، اگر هم که سعی کنه و کوشش کنه بر اساس جهت وجودش حرکت کنه، باز هم مشوب و مخلوط به این ماهیت هست. نمیتوانه خودش را خالص کنه، نمیتوانه دست از تعلقات این عالم دانی برداره بالکلیه، که حتی در انبیاء علیهم السلام مثالهاش را میبینیم، اگرچه در اون بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین معصیت شرعی وجود نداره، معصوم هستن، صاحب عصمت هستن، ولی درشون معصیت کونی وجود داره، یعنی خلقتشون نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام نقصان داره، یعنی اون طور نورانیت و اون طور تخلص از شوائب که در محمد و آل محمد علیهم السلام هست به اون طور از این بزرگواران ساخته نیست. وقتی انبیاء علیهم السلام و اولیاء علیهم السلام حالتشون این باشه، فرمودن بزرگوار علالله مقامی، حالت ما که غرق شده در بهار در دریاهای معاصی عمدی هستیم، در دریاهای معصیتهای شرعی، مخالفتهای عمدی. حتی در همین کتاب اصلا بنای بزرگوار علالله مقام تابعها نوعش را دیدیم که در هر جای چطور تذکر می فرمودن، تنبیه می فرمودن، در حتی نیت کردن هامون، که حتی همین نیت کردن های ما، همین اعمال ما متنبه کردن که چقدر مشوب به ماهیت های ما هست. عمل هایی که انجام می دیم، اون نیت هایی که فرمودن نیت وجه عمل ما هست، چقدر اینجا تذکر دادن که خدای ناکرده نیت های وجه عملمون را اقلن اصلاحش کنیم. پس هرچه هم در جهت وجود حرکت کنیم، باز مشوب به ماهیت هستیم. پس اقتضای عدل الهی این هست که اگر قرار باشه خدای متعال به صرف عدل خودش با ما رفتار بکنه و فضل خدا شامل حال ما نباشه، اقتضای عدل خدا این هست که من فاعل، من زیدی که فاعل این معاصی، فاعل این ماهیت ها هستم، این مشروبیت به ماهیت ها هستم، استحقاق و سزاوار و جزای من این هست که به بدتر عذاب از عذابهای ابدی معذب باشم. این اقتضای حالت من زید هست. این کسی که خودش را بشناسه به این حقیقت میرسه. یک حقیقتی نیست که از روی تعارف کردن باشه یا از روی شکست نفسی باشه. نه، هیچ شکست نفسی نیست، این حقیقت، و حقیقت بدتر و بالاتر از این هست. خوندیم عبارت امام سجاد علیه السلام را. پس وقتی شناختیم معرفت عدل خدا را، وقتی دانستیم معرفت عدل خدا را و شناختیم خودمون را، معرفت آفرینش خودمون را، میبینیم که اقتضا و سزاوار و جزای ما در ملک خدا بر چه هست. اگر تا روز قیامت ما را به بدتر عذابی، تا بی نهایت، تا ابدالابد به بدتر عذاب از عذابهای الهی معذب کنن، فرمودن امام سجاد علیه السلام، باز هم خدای متعال به عدل خودش با ما رفتار نکرده. پس این حقیقت حال ما هست. بر مبنای این حقیقت وقتی شخص به این معرفت واقف بشه، بهش برسه، باور بکنه، در قلبش منعقد بشه، یعنی به علمی که اون علم به معرفت ختم بشه، وقتی به این علم برسه خود به خود ترس در وجود شخص شکل میگیره، خود به خود ترس در وجود شخص شکل میگیره، یعنی اون حالتی که در این شخص در من زید ایجاد میشه این هست که از خودم در نزد خدای جبار آسمان و زمین مشمئز باشم، مشمئز هستم و باشم، از خودم متنفر باشم، شرمنده باشم، سرشکسته باشم و خائف باشم از اون عدلی که قرار باشه خدای متعال با من زید نسبت به اون عدلش رفتار بکنه. این میشه تعریف خوف خدا. وقتی این مقدمه را دانستیم و برش متذکر بودیم، دانستن یک جوره، تذکر طور دیگر هست. الان میخواییم به این مطلب برسیم. بعضی وقتا انسان یک مطلبی را میدانه ولی ازش غافل میشه. در وقت غفلت وقتی غافل میشه متذکرش نیست، وقتی متذکر نیست باز به همون روش جاهلیتش رفتار میکنه، چون پرده غفلت روش پوشیده شده. ولی وقتی متذکرش میشه، وقتی که معلوم در نزد شخص عالم حصول پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه، متذکر بشه، اون حالت خوف قهرن درش ایجاد میشه. از اینجا به بعد بزرگوار علالله مقامه میخوان به ما یاد بدن، تعلیم بدن که چطور انشاءالله سعی کنیم کمتر غافل بشیم، انشاءالله سعی کنیم بیشتر متذکر باشیم. وقتی که یک معرفتی را دانستیم، وقتی یک علمی را برش معرفت پیدا کردیم، بایستی که حجت بر ما تمامتره، بایستی که در عملمون، در رفتارمون نسبت به این معرفت، این نوع معرفت آشکار بشه. انشاءالله باید سعی بکنیم که غفلتمون کمتر بشه، تذکرمون بیشتر بشه، که در عملمون، در رفتارمون این معرفت بیشتر نمود و بیشتر بروز پیدا کنه. از اینجا به بعد بزرگوار علالله مقامه میخوان به ما این تذکر را تعلیم بدن. میفرماد که و اذا حصل الخوف هرب لا محاله فانه طبیعی و اذا هرب نجا لا محاله. وقتی که این خوف در انسان حاصل بشه انسان فرار میکنه، ثمره خوف فراره. وقتی انسان در وقت تذکر متذکر بشه بر این حقیقت، بر این مطلب که این کاری که الان انجام میدم، این اعتقادی که الان قلب خودم را و نفس خودم را برش منعقد می کنم، این فکری که ذهن خودم را برش جاری می کنم، الان در معرض عذاب خدا خودم را واقع می کنم، این نوع رفتار کردن، این نوع فکر کردن، این نوع اعتقاد کردن، در معرض غضب خدا خودم را واقع می کنم، وقتی که قلبم بر این منعقد شده باشه و متذکرش باشم، هیچ وقت جرأت نمی کنم، جرأت نمی کنم. یک امر طبیعی هست، اون شخص جرأت نمی کنه در این مسیر گام برداره، در این مسیر فکر کنه و حتی نزدیکش بشه فرار می کنه. اقتضای خوف، ثمره خوف، فرع خوف فرمودن که هرب و فراره، و اذا هرب نجا، وقتی فرار کنه نجات پیدا می کنه. لا محاله فانه مقتضاه الذي الزمه الله اياه. پس همانا این مقتضای این هست که خدای متعال این مقتضا را الزام کرده، لازم فرموده بر این. یعنی وقتی که انسان معرفت پیدا کنه بر مقدمات خوف، معرفت پیدا کنه و متذکر بشه بر حقایق و معارف خوف، قهرن این فرار و این ترس در انسان ایجاد میشه. فمن اجهل ممن یعمل به معاصی الله، پس در نتیجه این بیانات، این فرمایشات نتیجه گیری میکنیم چه کسی جاهل تر هست از کسی که به معاصی خدا رفتار میکنه. کسی که به معصیت رفتار میکنه یعنی چه؟ یعنی عدل خدا را نمیبینه، از عدل خدا جاهله، یعنی از آفرینش، از علم آفرینش، از علم خلقت جاهله. علم یعنی چه؟ حکمت یعنی چه؟ فرمودن حکمت یعنی علم به حقایق اشیا، یعنی نمیدانه که حقایق اشیا چطور آفریده شدن. اشیا را از حقایق اشیا غافل، جاهله، از عدل خدا جاهله، و چون جاهله این شخص به آسانی مرتکب بر معصیت میشه. چه کسی جاهل تر هست از کسی که مرتکب معاصی میشه؟ و من اعلم ممن یتقی مخالفت الله جل جلاله، و چه کسی عالم تر هست که میترسه از مخالفت خدا؟ این شخص معرفت داره، معرفت داره به صفات خدا، معرفت داره به حقایق خلقت، به عالم خلق معرفت داره و به عالم امر معرفت داره و علم داره، و نتیجه این علمش این هست که از خدا میترسه. پس اون علمی که گفته میشه حقیقت داره یعنی علمی که مطابق معلوم باشه، مطابق خارج باشه. خدا این ستون را چطور آفریده؟ این ستون به چطور آفریده شده؟ به این ستون رأسی از مشیت تعلق گرفته؟ این انسان را خدا چطور آفریده؟ به این انسان رأسی از مشیت تعلق گرفته؟ و این انسان را خدای متعال خلق کرده؟ این انسانی که الان بقا داره، این شیئی که الان بقا داره و محفوظه، این به ابقاء خدا و به حفظ خدا، به حفظ مشیت الله محفوظه. این انسان، این شیئی که آفریده میشه، مرکب شده از ماده و صورت، مرکب شده از وجود و ماهیت. این اگر از ترکیبش دست بردارن، اگر ترکیبش را رها بکنن، ترکیب یعنی چه؟ یعنی احتیاج، یعنی ابقا، یعنی حفظ کردن، یعنی باقی داشتن این شی. اگر یک لحظه نظرشون را از این شی بردارن، این شی معدوم میشه. وقتی شخص معرفت داره به این علم، علم این ستون چه هست؟ علم این شی چه هست؟ علم این شی این هست که این شی اگر بهش میگن شی، به واسطه مشیت الله برش میگن شی. این شی که الان وجود داره و باقی هست و محفوظه، به ابقا و حفظ مشیت الله محفوظه. حالا بگن که این مثلا درش از یک سری مولکول‌ها تشکیل شده، به واسطه آرایش اتمی این مولکول ایجاد میشه، آرایش اتمی دیگر مولکول دیگر ایجاد میشه، اینا همش خزعبلاته، اینا هزیاناته. وقتی شخص بدان ماده را و صورت را، اول ترکیب، ترکیب ماده و صورته، بدان خاصیت و مزاج را، بدان صورت حکمی و صورت ظاهری و هندسی را، اینها حقیقت علمه، اینها حقیقت علومه. وقتی بدان انسان را، انسان تشکیل شده از یک مرتبه شهادی، یک مرتبه غیبی، جوهر انسان اون جوهری هست که با تبدیل و تبدل این بدن متبدل نمیشه. جوهر انسانی در 10 سال، در 20 سال، در 50 سال، در 100 سال جوهر انسانی ثابته. این بدن تبدیل و تبدل میشه. بگن این انسان از چه تشکیل شده؟ این انسان از سکامال میمون تشکیل شده، میمون از سکامال موش تشکیل شده، اون از سکامال اون یکی دیگر تشکیل شده. این انسان را چه تصور میکنه؟ به اندازه یک حیوان تصور نمیکنه، به اندازه یک جماد تصور میکنه. این دروغه، این خزعبله، این هزیانه، این که علم بهش گفته نمیشه، اینها که برش علوم گفته نمیشه. علم یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که حقیقت داره، مطابق با خارج واقع، مطابق با آفرینش خداست. وقتی که شخص دانست خلقت چجور آفریده شده، چجور واقع شده، مقام خلق را دانست، مقام امر را دانست، صفات خدا را برش معرفت پیدا کرد، به حقیقت خلقت واقف شد، این شخص میشه خدا ترس، این شخص میشه خدا ترس. پس چه کسی عالم تر از اون کسی که مرتکب معاصی نمیشه؟ چه کسی عالم تر از اون کسی که اعتقاد خلاف را برش نزدیک نمیشه؟ چه کسی از این عالم تر؟ و چه کسی از کسی جاهل تر که نزدیک میشه به مقامات و مواضعی که مواضع مخالفت با خداست؟ چه کسی از این جاهل تر؟ در ادامه میفرماد بزرگوار علی الله مقامه: و قد روی فی تفسیر قوله تعالی انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاده، همانا این هست و جز این نیست که توبه بر خدا برای کسانی است که عمل میکنن عمل ناشایستی را از روی جهالت، یعنی کل ذنب عمله العبد. این آیه را میفرماد، الآیه بزرگوار تفسیر میفرماد معنی جهالت را، یعنی کل ذنب عمله العبد و ان کان به عالما فهو جاهل حین خاطر به نفسه فی معصیت ربه، یعنی هر گناهی را که بنده اون گناه را برش مرتکب میشه، اگرچه به اون گناه عالم باشه، اون شخص در اصطلاح خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام بهش جاهل گفته میشه. چرا؟ چون که نفس خودش را به مخاطره انداخته در وقت ابتلای به اون معصیت، در وقت معصیت پروردگارش خودش را در معرض خطر انداخته، به این میگن جاهل. وقد حكى الله قول يوسف لاخوته هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، میفرماند که خدای متعال حکایت کرده قول حضرت یوسف علیه السلام را به برادرانش، وقتی که به روی برادرانش آورد که چه گناهی و چه معصیتی مرتکب شدن، اینجور فرمود: آیا دانستید آنچرا که انجام دادید به یوسف و برادرش وقتی که جاهل بودید؟ نه اینکه یوسف را نمی شناختید، جاهل بودید یعنی چه؟ یعنی از روی بیمبالات این عمل را انجام دادید. فنسبهم الی الجهل مخاطرتهم به انفسهم، انتها. میفرماد که خدای متعال برادران یوسف را نسبت داد به جهل، چون که خودشون را در معرض خطر انداختن. پس کسی که خودش را در معرض خطر و معرض هلاکت می اندازه، به این شخص میگن جاهل، شخص بیمبالاته، میدانه ولی خودش را در معرض خطر می اندازه، بیمبالات، خودش را در معرض هلاکت می اندازه. مثل اون آیه شریفه ای که مرحوم آقای همدانی علی الله مقام جهود را اینجا معنا می فرماد: انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. می فرماد اگر امانت به معنای ولایت باشه، انسان میشه اولی لعنت الله علیه، ظلومن جهودا، که خیلی ستمکار بود و خیلی جاهل بود. جاهل بود نه به این معنا که امیرالمومنین را نمی شناخت، نه به این معنا که نص ولایت امیرالمومنین برش نرسیده بود، نه، خوب می دانست و خوب می شناخت و خوب برش رسیده بود. چرا خدای متعال بهش می فرماد جاهل؟ چون این ملعون نفس خبیثش را به مخاطره و به هلاکت انداخت، خودش را و اصحاب نار را، اصحاب خودش را، اصحاب النار یعنی اصحاب همین ملعون، خودش را و اصحاب خودش را در معرض هلاکت انداخت. خدای متعال بر این خطاب میکنه جاهل، جهول. و ذالک ان العلم هو حضور المعلوم عند العالم، میفرماد پس در نتیجه مطلب این میشه که علم یعنی حضور معلوم در نزد عالم. یعنی یک شخص، شخصی که برش بر یک مطلبی علم داره، معلوم در نزدش حاضر باشه، معلوم را بر قلبش این معلوم درش منعقد شده باشه، بر این معلوم، بر معلومیت این علم واقف شده باشه، اقرار داشته باشه، اعتراف داشته باشه، به این شخص میگن عالم. فمادام الانسان متوجهن الاشی هو عالمون به فیخاف و من. پس تا وقتی که انسان متوجه باشه به شیئی، انسان به اون مطلب عالمه و نسبت به اون مطلب علم داره و از اون مطلب ترسانه. و اذا غفل لیس صورت معلوم عنده فهو و جاهل. ولی وقتی که انسان غافل بشه، یعنی صورت معلوم در نزدش حاضر نباشه، نسبت به اون مطلب جاهل هست. در اینجا در اشاره بزرگوار علی الله مقامه که به صورت مجمل هست تفصیل داره درباره علم و معلوم. می‌فرماد که در توضیح مطلب لفظ جهل و علم، فرمودن که در یک اصطلاح جهل یعنی به این معنا که اون شخصی که به اون مطلب واقف و آگاه هست، خودش را، نفس خودش را در اونجا به مخاطره بیندازه، به این میگن جاهل. یک بار جاهل به این شخص میگن، یک بار جاهل به شخصی گفته میشه که معلوم در نزدش حاضر نیست، مثل شخص غافل، یعنی نمیدانه یا در اون لحظه از یادش رفته. یک بار به این میگن جاهل. پس دو بار جاهل داریم، دو معنای جاهل داریم و در هر معنا بایستی جهل را در اون معنا بشناسیم، تعریفش کنیم. چرا مقدمات را بزرگوار بیان می‌فرماد؟ مقدمات را بیان می‌فرماد که به ما تعلیم بفرمان چه کار کنیم که غفلت ما کمتر بشه، می‌خوایم به این نتیجه برسیم. پس در اینجا دو نوع جهل تعریف فرمودن، دو نوع معنا برای لفظ جهل. یک بار جهل یعنی این که نسبت به یک مطلبی شخص هیچ گونه ذهنیتی معناشناسی نداشته باشه، ندانه این مطلب را. میگن آقا این شخص نسبت به این مطلب، نسبت به این حکم جاهله. مثل کسی که مثلا نمیدانه در ماه مبارک رمضان اگر فلان عمل را انجام بده روزش باطل میشه، نمیدانه. میگن این شخص جاهله، این مطلب را، این حکم را اصلا نمیدانه، این بهش میگن جاهل. یک بار دیگر شخص اون حکم را میدانه، حکم را میدانه این عمل روزه را باطل میکنه، ولی از روی بیمبالاتی، از روی مخالفت با خدا و حجتهای خدا اون عمل را انجام میده، تعمدن روزش را باطل میکنه. به این شخص هم میگیم جاهل. این جهل با اون جهل اول چه فرقی داشت؟ چه تفاوتی داره با اون جهل اول؟ جهل اول اصلا شخص حکم را نمیدانست، در این جهل دوم شخص حکم را میدانست ولی خودش را در معرض خطر انداخت. پس دو نوع جهل داریم. بر پای این تعریف میخوایم که در اینجا این علم را و این جهل را تعریف تفصیلی تر، با تفصیل تر و مفصل تر تعریفش را بفهمیم، بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. اینجا که از این تعریف بزرگوار علی الله مقام این دو نوع جهل را فهمیدیم که دو نوع جهل داریم، بایستی بدانیم در این جایی که تعریف ماهیت کردیم که شخص یک جهت داره نسبت به عالم دانی، اگر شخص نسبت به این جهت دانی، جهت ماهیت حرکت کرد و خدای ناکرده جهت ماهیت در او ذاتی شد، جهت ماهیت در او ذاتی شد، این ذاتش متزوت میشه به اهل سجین. این میشه اهل سجین. کی معلوم میشه که این شخص در این ماهیت ذاتی شده، تزوت پیدا کرده نسبت به این ماهیت؟ این را در کتاب فطرت السلیمه تحقیق کردیم، مطالب به هم پیوسته است. فرمودن تا شخص در این دنیا هست، در این شخص احتمال این که توبه و بازگشت کنه وجود داره. تا وقتی که فرصت این دنیا، زندگانی و حیات این دنیا باشه، فرصت این که شخص بازگشت بکنه وجود داره. اگر بازگشت بکنه یعنی ماهیتش در او ذاتی نبوده، این عرض بوده. خدا خبر داره که این جهت ماهیت در چه شخصی عرضی هست، و در چه شخصی ذاتی هست. اگرچه مقدمات داره، اگرچه نشانی ها داره، بعضی وقتا به ما نشانی هاش را میدن، ما خبر نداریم، ولی نسبت به خبر خدای عالم و حجت عالم خبردار میشیم. مثلا فرمودن شخصی که اگر بدعت بگذاره در دین خدا، این شخص هیچ وقت موفق به توبه نمیشه. میدانیم به علم الهی، به علم حجت خدا، که شخص بدعت گذار ماهیت او ذاتی هست. این نمیشه برگرده. این خدا اینجور قرار داده در ملکش، اینجور به ما خبر داده. علم خدا مخالفت نداره. اگر دیدیم شخصی در دین خدا بدعت گذاشت یا در جاهای دیگر نشانی های دیگر، شخصی مثلا شش انگشتی بود، میدانیم این شخص شش انگشتی به خبر خدا و حجت های خدا نمیشه که در آخر کار با ولایت از دنیا بره. ماهیت در این ذاتی میشه، ما خبر نداریم، ولی به علم خدا و حجت های خدا از عاقبت این خبردار میشیم. ولی اگر به ما خبر نداده باشن، شخصی مرتد شده باشه، ارتداد، میفرماد این ارتداد یک بار ذاتی هست، یک بار عرضی هست. اگرچه ارتداد حدش خیلی ثقیله، حدش خیلی شدیده، حد مرتد این هست که اون را بکشن، حد مرتد قتله، ثقیله، ولی در بعضی جاها، در بعضی اشخاص این ارتداد عرضی هست. مثل هور ارتدادش عرضی بود، مثل برادران یوسف ارتدادشون عرضی بود، در بعضی از اشخاص این ارتداد ذاتی هست. ما نمیدانیم ارتداد در کجا ذاتی هست، در کجا عرضی، ولی این قاعده را میدانیم که تا وقتی شخص در این دنیا هست، در این ممکن هست این بدا حاصل بشه که این شخص از سجین به علیین ارتقا پیدا کنه، یا از علیین به سجین. یعنی این که این شخص کفرش عرضی باشه، یا این شخص ایمانش عرضی باشه، چه بسا این شخص ایمانش عرضی باشه. میبینیم در اول جزء مؤمنینه، جزء زهاد، جزء اتقیا هست، بعد میبینیم عاقبت کار او، امر او به خیر ختم نمیشه. در اینجا که این شخص ماهیت ذاتی میشه، که خدا میدانه، خدا میدانه که چه شخصی از اشخاصی که الان زنده هستن، مگر اینکه به ما خبرش را داده باشن، در این زنده ها وقتی که بمیرن معلوم میشه، تکلیف اینها معین میشه. این اشخاصی که الان زنده هستن، خدا میدانه که کدام از اینها ایمانشون ذاتی هست و کدامشون ایمانشون عرضی هست، کدامشون کفرشون ذاتی هست و کدامشون کفرشون عرضی هست. حتی در ایمان مؤمن میفرماد مؤمنی که به خودش مطمئن باشه، مؤمنی که ایمانش را مستقل ببینه، مستقل از خدا ببینه، مستقل از حفظ خدا ببینه، میفرماد معمولا این مؤمن ختم به خیر نمیشه. مؤمن خائف امرش ختم به خیر میشه. اون مؤمنی را که خبر داریم به علم خدا و حجتهای خدا که حتما عاقبت کارش ختم به خیر میشه، میفرماد عدول نافین هستن، عدل نافی، مثل مولا کریم علی الله مقامه اگر در زمان حیاتشون بودیم، مثل سرکار آقا علی الله مقامه، مثل سلمان فارسی علی الله مقامه، عدل نافی به اون صفات و خصوصیاتی که داره و تعریفش کرده امام علیه السلام این صفات را، میدانیم عدل نافی نمیشه عاقبت کارش ختم به شر بشه، این حتما ختم به خیر میشه به علم امام، به اخبار حجت علیه السلام. پس اون موارد خاص و استثناء را بگذاریم کنار، نوع مطلب این هست تا وقتی که شخص در این دنیا هست، معلوم نیست که آیا ایمان و کفرش عرضی هست و ذاتی. در اینجا شخصی که جهت ماهیت در او ذاتی میشه، خدای ناکرده جهت ماهیت در او ذاتی میشه، و شخصی که در او جهت ایمان در او ذاتی میشه، انشاءالله که اینطور باشه، جهت ایمان در او ذاتی میشه. در کجا این جهت ها ذاتی میشه؟ در قلب شخص، در آدم نفس، در حقیقت شخص، جهت ایمان یا جهت کفر ذاتی میشه. انسان قلب او حقیقت او هست، ولی مرتبه مثال و مرتبه جسم عرض او هست. عالم برزخ و عالم دنیا عرض ما هست، برای ما اعراض حساب میشه. در عالم برزخ و عالم دنیا، این را قبلا بزرگوار علالله مقام مرحوم آقای همدانی در دروس مبارکشون توضیح دادن، فرمودن چه بسا شخصی یک علمی را، یک معرفتی را کسب کرده، بعد در اثر اینکه پا به سن میگذاره یا یک حادثه ناگواری برش میرسه، ممکن هست که اون علم و اون معرفت را به یاد نیاره. فرمودن این گونه اشخاص نگران نباشن، گمان نکنن اگر اون معرفت از یادشون رفته بالکل و به ذات اون معرفت را فاقد شدن، نه، معرفت را دارن، در جای خودش محفوظه. اون پرده عرض هست که موقتاً روی این را پوشانیده، الان شخص به ذهنش نمی آره، به خاطرش نمی آره. اگر این پرده را کنار بزنن وجدوا ما عملوا حاضرا، اگر پرده را کنار بزنن میبینه اون معرفت را واجده و صاحبش هست. علتش هست، فرمودن که مشاعر مثالی ما مثل مشاعر جسمانی ما، ممکن هست که این پرده ها روی نفس ما کشیده بشه، یک چند سباهی نبینیم، مثل همین جسم ما، مثل چشم جسمانی ما. ممکن هست چشم ما ضعیف بشه، چشم ما نابینا بشه، خدای ناکرده، یا یک پرده جلوش گرفته بشه، نتوانیم اینجا ببینیم. میفرماد وقتی که چشم نبینه، این به این معنا نیست که اون قوه بینایی در عالم روح، در عالم نفس از بین رفته. این چشم چند سباهی نمیبینه. همینجور هست خیال ما، ممکن هست روی پرده خیال ما و فکر ما در مشاعر مثالی ما گرفته بشه و نفس ما نبینه. ما به این حالت میگیم حالت غفلت، به این حالت میگیم حالت غفلت. اون حقیقت ما و ذات ما به واسطه اون پرده عرضی چند سباهی نمیبینه، متذکر نیست، میگیم غافل شده. این غفلت هم برای مؤمنین حاصل میشه، هم برای کفار حاصل میشه. نمونه‌اش را شنیدید، میفرمان در کتاب مبارک اسرار و شهاده، وقتی یزید ملعون لعنت الله علیه اهل بیت علیهم السلام را احضار کرد در مجلس خودش، اون حالت اهل بیت علیهم السلام را که دید، ملعون شروع کرد به گریستن. چرا گریست؟ با وجود این کفر ذاتی که داشت. میفرماد وقتی که دچار غفلت میشد، به طبیعت خودش، یعنی به حسب این عرض مثالی خودش، وقتی دچار غفلت میشد ملعون گریه میکرد. یعنی هر شخصی وقتی نگاه کنه با این حالت مثالی، با چشم مثالی، با چشم جسمانی، این نوع مظلومیت را، این نوع مصیبت را، هر شخصی که باشه گریه میکنه. وقتی غافل میشد، پرده غفلت بر اون قلب نحس نجسش کشیده میشد، شروع میکرد به گریستن. مؤمن هم همینطوره، مؤمن هم ممکن هست پرده غفلت کشیده بشه بر روی قلبش، متذکر نباشه، جهالت بکنه، نادانی بکنه، حماقت بکنه. هرچه این پرده غفلت غلیظ میشه، این پرده غفلت را غلیظش کرد و رقیقش کرد، این جای امید داره، میشه این پرده غفلت را رقیقش کرد و غلیظش کرد. احتیاج به مشق کردن داره، به ریاضت کشیدن، به تمرین کردن. ریاضت کشیدن بعضیا فکر میکنن یعنی غذا نخوره، نه، ریاضت کشیدن یعنی تمرین کردن، مشق کردن. میشه با مشق کردن این پرده غفلت را رقیقش کرد، یا میشه این پرده غفلت را غلیظش کرد، خدای ناکرده. میفرماد بزرگان علالله مقامهم، بزرگان به قدری متذکرن، به قدری متذکرن و صاحب تذکر و ذکرن که حتی در حالت خواب هم معصیت نمی کنن. چه برسه به بیداری، در حالت خواب هم معصیت نمی کنن. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، اگر شخص مشق بکنه، تمرین بکنه بر ایمان، این پرده را، پرده غفلت را رقیق بکنه، این شخص حتی میشه این در ناقصین هم بشه، این شخص حتی در حالت خواب هم اون معصیت را برش مبتلا نمیشه. بزرگوار علی الله مقامه اینجا میخوان به ما تعلیم بدن، یک کلید اساسی داره، یک سری راه حل ها داره، تمرین ها داره، ولی یک تمرینی داره از همین تمرین ها بزرگتر و عالی تره، یک تمرینی داره. اینجا میخوان به ما این را یاد بدن، یاد بدن چجور این تمرین را انجام بدیم، چجور این پرده غفلت را رقیق ترش کنیم، کمتر به حالت غفلت مبتلا بشیم، کمتر از روی جهالت و حماقت کارهامون را، افکارمون را، روشهامون را برش مبتلا بشیم، چجور این پرده غفلت را انشاءالله در خودمون رقیق تر کنیم. انشاءالله در مجالس آینده به تعریف بزرگوار علی الله مقامه بر مبنای احادیث اهل بیت علیهم السلام به توفیق صاحب الامر صلوات الله علیه انشاءالله حضرت در عمل و در مشق کردن، در تمرین کردن حضرت انشاءالله ما را موفق کنند. انشاءالله یاد بگیریم چجور این پرده غفلت ها را رقیق تر کنیم، بیشتر انشاءالله متذکر باشیم بر معارفی که انشاءالله اکتساب میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.